این حالات اونقدر مهمن که کأنه ایمان و کفرن. ما در حالت غفلت نه مؤمنیم نه کافر. اون زمان که دنیا قلب ما رو مشغول میکنه مثل این که کافر گشته ایم، چون این کفر و ایمانی که در این عبارت بود، در این حدیث شریف بود، مرحوم مجلسی هم تصریح داره، منظور کفر و ایمان عملی است، منظور کفر و ایمان توجهی و با اون که التفات تفصیلی داشته باشیم اون هست، نه منظور این است که واقعا شخص از نظر ایمانی و از نظر اعتقادی کافر میشه. و همه اینها نشانگر اهمیت حالات نفسانی ماست. ما صدها حدیث داریم که از زوایای مختلف به مسئله قلب پرداختن. یاد مرگ، نماز، اینا بهترین حالات از نظر ایمان شمرده شدن. درگیر شدن با آرزوهای طول و دراز دنیوی بدترین حالت از حیث ایمان شمرده شدن. غم و شادی، امید و خستگی، خوشگمانی و بدگمانی، وسوسه ها و ده ها حالت ما در این مسیر ما را مشخص می کنن. حماد میگه یه وقتی نزد امام صادق بودم، به امام علیه السلام عرض کردم که بعضی روزها که سفرم رو شروع می کنم دلشوره دارم، یه نحوه ناامیدی، چون بعضی روزها خوشیوم نیستن. حضرت فرمودن افتح سفرک به صدقه و قرأ آیت الکرسی اذا بدالک، یعنی فوراً اون نگرانی های قلبی و اون وسوسه های قلبی و اون چیزهایی که تو قلب ما اون حالت تذکر و نشاط و امید ما را میگیرن، حضرت فوراً فرمودن اینا را باید برطرف کنی. پس این حالت ما باید توجه به مسائل روانیمون خیلی بیشتر باشه.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه راز سرنوشت از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. بدون شک یکی از راه‌های دستیابی به رمز و راز نیک سرنوشتی، آگاهی از فرموده‌های اهل بیت علیهم السلام. حماد ابن عثمان از راویان ارزنده‌ای که روایات فراوانی از امام کاظم علیه السلام نقل کرده و معارف سازنده‌ای در اونها وجود داره و میتونه رمز و راز نیک سرنوشتی و دوری از بدعاقبتی رو به همه ما نشون بده. حالا به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این باره عنایت بفرمایید.
چنان که گفتیم غفلت، بدبینی، آرزوهای دست نایافتنی، اینا خروج از ایمان تلقی شده، در عمل هم گناه، رفتارهای ناشایست، اینا خروج از ایمان دانسته شده. حماد میگه سلیمان ابن عبدالله طلحی به امام صادق گفت آیا فرزندان یعقوب از ایمان بیرون رفتند؟ امام فرمودن بلی. عرض کرد آیا آدم که او هم مخالفت کرد و از درخت ممنوع خورد، او نیز از ایمان خارج شد؟ حضرت فرمودن مسئله آدم را رها کن. حدیث در بهار جلد 12 صفحه 290. فرزندان یعقوب در اون کاری که کردن با حضرت یوسف علیه السلام، یک حسد، دو دروغ و سه انداختن یوسف در چاه و ظلم در حق پدر، این چهار کار رو داشتن. خب اینها در روایات ما با مسئله ایمان گره خورده و نوعی کفر شمرده شده. امام صادق می فرماید ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. چرا انسان خداجو و مؤمن نباید حسد کنه؟ چرا حسد با ایمان به خدا ناسازگاره؟ امام صادق توضیحشو فرمودن. فرمودن خداوند به موسی بن عمران فرمود هیچ وقت با آنچه به دیگران داده ام حسد نورز. هر که بر نعمتی که به دیگران داده ام حسد کند و آرزوی نابودی اونو داشته باشه، در حقیقت به تقسیم من ناراضی است. فإن الحاسد ساختون لنعمی صادون لغصمی الذی قسمت بین عبادی و من یکون کذالک فلست منه و لیس منی. خب این در رابطه با حسد. اما دروغ، دروغم کفر عملی است و به سمت سوی کفر اعتقادی آدم رو میبره. امام باقر فرمودن ان الکذب هو خراب الایمان، ایمان داره ریشه‌شو میزنه. امیرالمؤمنین فرمودن لا یجد عبد حقیقت الایمان حتی یدع الکذب جده و هزله. اگر دروغ رو کنار نذارید شیرینی ایمان رو درک نخواهید کرد. اسماء بنت امیس میگه که من در ازدواج رسول خدا با یکی از همسرانش، من مشغول کارهای عروسی بودم. وقتی همسر حضرت رو شب عروسی نزد حضرت بردم، در خانه حضرت جز کاسه ای از شیر چیزی نبود. حضرت کمی شیر خوردن و به همسرشان تعارف کردن. او حیا کرد و نخورد. من گفتم دست رسول خدا را رد نکن. او گرفت و کمی خورد. پس از اون میگه که رسول خدا به من فرمود زنانی که همراه تو آمده اند از این شیر به اونها ببر و اونها هم از این شیر بخورن. بعضی از این زنها شایدم از روی حیا گفتن ما اشتها و میل نداریم. حضرت فرمودن لا تجمعن جوعا و کذبا، گرسنگی و دروغ رو دوتا رو با هم جمع نکنید. یعنی اگه گرسنه اید چرا میگید میل نداریم؟ که هم گرسنه اید هم یه دروغ کنارش ضمیمه کنید. اسماء میگه من گفتم مگر همین یک کلمه هم دروغ شمرده میشه؟ حضرت فرمودن هر دروغی نوشته میشه، حتی دروغ کوچک. ان الکذب لا یکتب حتی یکتب الکذیب کذیبتن. دروغ کوچک هم نوشته میشه. سفینة البحار جلد 4 صفحه 202. اما کار سوم فرزندان یعقوب که گفتیم اونم به ایمانشون مربوط بود، ظلمه. امام باقر فرمودن آن مقدار که مظلوم از دین ظالم میگیرد بیش از آن مقداری است که ظالم از دنیای مظلوم میگیرد. کسی به امام باقر عرض کرد من مدت زیادی کارگزار حجاج ابن یوسف بودم، آیا میتونم توبه کنم؟ حضرت پاسخشو ندادن. دوباره سوال کرد. حضرت فرمودن لا، حتی تعدی الی کل ذی حق حقه. توبت پذیرفته نیست مگر اینکه هر حقی رو به صاحبانش برگردانی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همچنان همراه شما هستیم. دوستان اندیشه‌ور، حتما شما همین مطلب رو میپذیرین که ایمان سرنوشت ساز ایمانیه که جاش در دل و جان انسان باشه و اگه این نعمت معنوی در قلب انسان قرار نگیره، هرچند با زبان سخنان اظهار بشه، بهره ای از حقیقت ایمان به اون نمیرسه و در نتیجه از مهمترین ثمره اون یعنی عاقبت به خیری محروم میمونه. اعتقاد به جهان آخرت که با مرگ و خانه قبر و انتقال به عالم برزخ آغاز میشه آثار بسیار سازنده‌ای داره، چون سبب میشه انسان برای رسیدن به عاقبت به خیری و دوری از بدفرجامی حسابی تلاش کنه. با این امید که همه ما این گونه باشیم، با پخش سخنان پایانی حجت الاسلام بر مسلمین فاضلی هیدجی در برنامه راز سرنوشت با شما هستیم.
مطلب دیگری که در احادیث و بعضی از حالات خود حماد وجود داره مسئله عالم قبره. حماد میگه من روزی امام صادق علیه السلام رو دیدم که در باره ارواح مؤمنین پس از مرگ داشت صحبت میکرد. فرمودن اونها یکدیگر رو ملاقات میکنن. من عرض کردم که آیا همدیگر رو میبینن؟ همدیگر رو میشناسن؟ حضرت فرمودن آری، همدیگر رو میبینن، همدیگر رو میشناسن، از همدیگه سوال میکنن. حتی اگر تو آشنایی رو از دور ببینی، پس از مرگ در عالم قبر اونو میشناسی و میگی این فلانی پسر فلانی است. حدیث در جلد 6 بهار صفحه 234. در اینکه انسان‌ها پس از مرگ زنده ان هیچ شک و شبهه ای نیست. امیرالمؤمنین بر این مطلب شاهدی از قرآن آوردن. ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، فرمودن صبح و شام از گردش شبان روز به وجود میاد. آیه میگه صبح و شام روزیشون رو بهشون ما میدیم. خب در قیامت که دیگه شب و روزی نیست، در قیامت آفتاب و ماه یه جا جمع میشن. پس این آیه به عالم قبر و به عالم برزخ اشاره داره. اضافه بر زندگی که ما پس از مرگ خواهیم داشت، حتی از روزی شبان روزی این آیه داره خبر میده. اسبغ ابن نباته میگه که روزی با امیرالمؤمنین به قبرستان پشت کوفه رفتیم. امام بر روی خاک نشستن. عرض کردم اجازه دهید من چیزی رو پهن کنم و روی آن بنشینید. فرمودن لازم نیست، این خاک ها تربت مؤمن است و چه بسا ما در اینجا مزاحم مجلسی هستیم. این خیلی مهمه ها، این که گفتن روی قبر پا نگذارید، در قبرستان حرفای بی خود نزنید. حضرت فرمودن ما شاید چه بسا در اینجا مزاحم مجلسی هستیم. عرض کردم چگونه؟ فرمودن ای فرزند نباته، اگر پرده ها کنار می رفت می دیدی که مؤمنین دسته دسته اینجا نشسته اند، با همدیگر صحبت می کنن. ان فی هذا الزهر روح کل مؤمنن و به وادی برهوت نسمت کل کافرن. کلینی در کافی از ابو بصیر و او از امام صادق نقل می کنه که ارواح مؤمنین از درختانی که این درختان درختان بهشتیه می خورن و از آبهای بهشتی می نوشن و دائما در حال دعا هستن که خدایا قیامت ما را برسان. چون اینا فهمیدن که آیندهشون خوشه. ربنا اقم الساعة لنا و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرنا و اولنا. مؤمنین دیگر که هنوز در دنیا هستن اینا را زود به ما برسان که ببینن چه زندگی گوارایی ما پس از مرگ پیدا کردیم. اینجا سؤالی مطرحه، اگر روح انسان مجرده و هیچ گونه ماده و جسمی نداره و این جسم خاکی، این جسم تاریک و ظلمانی هم که با مرگ از ما جدا میشه، در قبر متلاشی میشه، چگونه اینا همدیگه رو میشناسن؟ خب شناخت با قیافه هاست. چگونه میخورن و میآشامند؟ چون خوردن و آشامیدنم از ویژگی های جسمه. در اینجا دو نظریه در پاسخ به این سوال وجود داره. نظریه اول که نظریه مشهوری میان محدثینه اینه که روح مجرد محض نیست. روح جسمی است لطیف شبیه فرشتگان و شبیه جنیان. در این صورت روح قیافه داره، قیافش هم دقیقا شبیه همین قیافه در دنیاست. در روایت دارد که قالب هم فی دنیا. شیخ صدوق، شیخ مفید بر این نظریه هن. حالا دوستان خواستن اگر پیگیری کنن کتاب تصحیح و اعتقادات الامامیه نوشته مرحوم شیخ مفید صفحه 91 و مطالب ایشون رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 6 صفحه 251 آورده. گروه دیگری که عمدتاً متکلمین، بخشی از متکلمین و فلاسفه ما هستند، معتقدند که روح هیچ گونه جسمیتی نداره. روح مجرد محضه. هیچ اثری از آثار جسم و از آثار مواد طبیعی در روح وجود نداره. مثلا حالا بخوایم با تشبیه عرض کنیم، شبیه نیرو و انرژی است نه ماده. ولی خب اینا معتقدن که روح ما اضافه بر این جسم خاکی سنگین ما یه جسم دیگری هم داره که اون لطیفه و اون شبیه همین جسمه، ولی لطیفه، سبک هست، شبیه نور، چون امروزه خب نور رو هم میگن ماده داره. انسان ها به هنگام مرگ از این جسم خاکی جدا میشن ولی اون جسم نورانی خودشونو دارن. در توضیح این مطلب به خواب مثال میزنن، میگن شما در خواب روح از بدن جدا میشه و لذا گاهی روح میره به آسمان های دیگر و بعضی حوادثو میبینه. خب اونجا در خوابم شده انسان گاهی جایی میره، یه کسی رو که میبینه اونو میشناسه. این به خاطر این است که روح از یک جسم دیگری که جسم بسیار لطیفیه برخورداره. فیلسوفان معتقدن روح انسان حتما نیاز به یه مرکبی داره، نیاز به یه قالبی داره. حالا در این دنیا قالبش این جسم ماست و در عالم برزخ غالبش یک غالب نورانیست که خب در قیامت هم طبق احادیث ما همین جسم خاکی ما دوباره برخواهد گشت و روح صاحب همین جسم خاکی هم خواهد شد. مرحوم آقا سید اسماعیل طبرسی نوری در کتاب کفایت الموحدین جلد 7 صفحه 8 این چاپ جدید بحث‌های جالبی در این زمینه داره، اقوال مختلف و مطرح کرده. دوستان یه وقت خواستن به طور مفصل به این بحث وارد بشن، این کتاب کتاب خوبی است.
الله 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 الله.
شنوندگان فرهیخته، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. امیدواریم از اون به شایستگی بهره برده باشید. همیشه در پناه خداوند عزیز و مهربان باشید. خدا نگهدار.
ای بی‌قرار جان من، ای جان بی‌قرار، ای بسته جان و دیده به توفیق گردگاه،
خب دوستان عزیز، برنامه راز سرنوشت رو تقدیم حضورتون کردیم. از توضیحات استاد فاضلی هیدجی بهره‌مند شدیم پیرامون بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیک و بد حضرات معصومین علیهم السلام. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از همه شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم. افتخار داشتیم که با مجموع برنامه‌های بخش سحرگاهی در خدمتتون بودیم و امیدواریم که انشاءالله برنامه‌هایی که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. آخر این برنامه این بخش برنامه برگی از تاریخ هست که همونطور که میدونید به بیان رویدادهای تاریخی اختصاص داره. ضمن اینکه دعوت میکنم با این برنامه نیز به مدت حدوداً 7 دقیقه همراه باشید. من رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و همه شما عزیزان شنونده رو به خدای مهربان میسپاریم. امیدواریم که روزی خوب و خوش رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار و التماس دعا.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز سه‌شنبه 26 تیر ماه 1397 هجری شمسی است، برابر با سوم ذی‌قعده 1439 هجری قمری و مصادف با 17 جولای 2018 میلادی. سی و هشت سال پیش در چنین روزی 26 تیر 1359 اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی آغاز به کار کرد. به موجب اصل 91 قانون اساسی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شد تا بر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی نظارت کند. در این شورا 6 فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز منتخب از جانب رهبر انقلاب و 6 حقوقدان که با معرفی قوه قضاییه به مجلس و با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردند عضویت دارند. مهمترین وظایف شورای نگهبان عبارتند از تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات. نخستین دوره شورای نگهبان در 26 تیر ماه 1359 شمسی شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد. ۱۲۳ سال پیش در چنین روزی سوم ذی‌قعده سال 1316 آیت الله سید محمد فشارکی از دنیا رفت. او از بزرگان علمای شیعه در اوائل قرن 14 هجری و از شاگردان میرزای شیرازی بود و به سبب نبوغ علمی در زمان حیات استاد به افاضل و بزرگان بسیاری در سامر را درس می داد. وی پس از وفات میرزای شیرازی راهی نجف اشرف گردید و در حوزه درس خود علمای فرهیخته ای را پرورش داد. مراتب علم و فضل آیت الله فشارکی به اندازه است که برخی از بزرگان او را استاد کبیر شمرده اند. کتاب های اصالت البراعه، الاقصال و الفروع المحمدیه از آثار اوست. مدفن این عالم بزرگ در نجف است. سی و یک سال پیش در چنین روزی 26 تیر 1366 فرانسه در حمایت از عراق روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. دولت فرانسه از ابتدای تجاوز حکومت بعثی به جمهوری اسلامی ایران حمایت وسیع و همه جانبه‌ای از عراق به عمل آورد و در طول جنگ این حمایت ابعاد وسیع‌تری یافت. فرانسه با دادن تسلیحات پیشرفته و هواپیما و بالگردهای مدرن به عراق باعث شد که متجاوزان عراقی برای حمله به کشتی‌های ایران در خلیج فارس آمادگی بیشتری بیابند و عراق از سال 1363 صدها کشتی را هدف موشک‌های خود قرار دهد. اضافه بر این فرانسه حدود 5 میلیارد دلار وام در اختیار بغداد گذاشت، در حالی که همواره از پرداخت بدهی 1 میلیارد دلاری خود به ایران تفره می رفت. فرانسه سیاست‌های غیر دوستانه خود با جمهوری اسلامی ایران را در دوران جنگ همچنان ادامه داد و سرانجام در 26 تیر 1366 به طور یک جانبه روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد. گفتنی است فرانسه و برخی کشورهای اروپایی هر بار پس از پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به سیاستهای غیر دوستانهشان پس از مدتی پشیمان می شوند و به سیاست برقراری روابط مجدد با جمهوری اسلامی ایران روی می آورند. ۸۲ سال پیش در چنین روزی 26 تیر 1315 استاد خوشنویس محمد حسین سیفی معروف به عماد الکتاب از دنیا رفت. او در سال 1240 شمسی در قزوین متولد شد. ابتدا خوشنویسی را با خط نسخ آغاز کرد و سپس به خط نسلیق روی آورد و پیرو شیوه استاد میرزا رضا کلهر شد، به طوری که او را به عنوان کامل کننده شیوه کلهر می شناسند. عماد الکتاب خطهای شکسته و سلس را نیز در کمال زیبایی می نوشت و با نقاشی قلم و آبرنگ نیز آشنایی داشت. وی مدتی جزو کاتبان وزارت انطباعات، منشی وزارت داخله و معلم خط احمدشاه قاجار بود و بعدها در دربار سمت خوشنویس مخصوص یافت. کتیبه سردر مدرسه عالی شهید مطهری، لوحه‌ای بر آرامگاه فردوسی و یک نسخه شاهنامه فردوسی از جمله آثار هنری عمادالکتاب به شمار می‌روند. این استاد خط و نقاشی در 75 سالگی در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
از میان برخیز.